بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، دوم آذر 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر الظالمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای صدر فرموده بودند که انسداد بنابر مسلک کشف معناش نصب شارع یک طریق خاصی هست، ملاک نصب شارع یک طریق خاصی رو با ملاک حکم عقل به حجیت زن انسداد جوهرن مختلفه. و تعبیرشون این هست که حکم عقل به حجیت زن در ظرف انسداد معناش این هست که عقل عملی زن رو معذر و منجز میداند، یعنی لازم میداند بر مکلف که به زن عمل کند و به کمتر از زنم اون چیزهایی که مظلوم نیست لازم نیست عمل کنه، به مقدار زن لازم هست. کمان که در ظرف انفتاح هم معناش اینه که به تکالیف معلومه باید عمل کنه، به تکالیف غیر معلومه لازم نیست عمل کنه. یعنی نسبت به تکالیف معلومه جنبه تنجیزی داره، نسبت به تکالیف غیر معلومه جنبه تحذیری داره. اما نسب طریق از باب این هست که در جایی که ملاکات تضاهم پیدا میکنن شارع یک ملاک رو بر ملاک دیگه‌ای ترجیح میده. من ابتدا اجازه بدید یه مقداری کلام مرحوم آقای صدر رو توضیح بدم، مبانی آقای صدر رو، شاید دوستان توجه نداشته باشن، و بعد ببینیم این دو بیانی که ایشون دارن رو چجوری میتونیم، آیا با هم دیگه یکی هستن یا یکی نیستن. آقای صدر در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی این بحث رو مطرح میکنه که آیا احکام ظاهری ملاکی غیر از ملاک احکام واقعی دارد یا ندارد. خب مشکلات تعارض بین حکم ظاهری و حکم واقعی در مراحل مختلف و حکم قابل تصویر هست. یک مرحلهش مرحله ملاک هست که چطور یک ملاک برای حکم واقعی وجود داشته باشه، یک ملاک برای حکم ظاهری داشته باشه، آیا این ملاکی که در حکم ظاهری هست و اون ملاک حکم واقعی منافات داره یا نداره، این بحثی هست که اونجا اصل شبهش مطرح. آقای صدر مطلبی رو متعرض میشن که اصلش هم تو کلمات مرحوم آغازیابینا هست، ولی با این قالب در کلام مرحوم آقای صدر وارد شده. بسیار از حرفای مرحوم آقای صدر ریشه هاش در کلمات قوم هست، ولی آقای صدر اون رو در یک قالب فکری خاصی گنجونده، در یک نظم و انسجام و یک چارچوب مشخصی اون رو استفاده کرده. این بحث هم از همون قسمت. ایشون می‌فرمایند که ملاک حکم ظاهری چیزی نیست جز همون ملاک حکم واقعی. توضیح این که حالا در یک دو مورد ما مثال بزنیم. ببینید اگر یک تکلیفی واقعا در جایی که دو تا تکلیف واقعی وجود داشته باشه، یکی از دو تا مایه‌ای که جلوی ما هست خمر است، یکی از این مایه‌ها آب است، خب خمر مفسده الزامیه برای اجتناب درش وجود داره، آب نه، همچی مفسده‌ای درش وجود نداره، به خاطر همین خوردن آب جایز. حالا اگر ما ندونستیم که کدوم یک از این دوتا ظرف آب است و کدوم یک از این دوتا ظرف خمر است، چیکار باید بکنیم؟ ایشون میگه یه موقعی ترخیصی که در آب هست ترخیص لا اقتضاییه، یه موقعی ترخیص اقتضاییه. اگر ترخیص لا اقتضایی باشه، خب لا اقتضا با اقتضادار که منافات نداره، اون مفسده الزامیهی که در یه طرف وجود داره، اون مفسده الزامیه سبب میشه که ما هر دو طرف رو احتیاط کنیم و لازم باشه احتیاط کردن. ولی یک نکته دیگه که اینجا وجود داره اون اینه که گاهی اوقات ترخیص خودش ملاک داره، ترخیص خودش ملاک داره و مصلحت ترخیصیه در اینجا وجود داره. وقتی مصلحت ترخیصیه وجود داشت، خب ما باید این مصلحت، اگر شارع حکم میکنه که هر دو رو بیار، اون مصلحت ترخیصیه از بین میره. اگر بگه هیچ کدوم لازم نیست بیارید، مصلحت ترخیصیه حفظ میشه، مفسده الزامیه مراعات نشده. اینی که شارع میاد اینجا اهم مهم میکنه، یک نوع تزاحمی هست در مقام حفظ ملاکات واقعیه بین ملاکات الزامیه و ملاکات ترخیصیه. اگر ملاکات الزامیه رو شارع ترجیح بده، احتیاط جلب میکنه. اگر ملاکات ترخیصیه رو ترجیح بده، اباحه جلب میکنه. این تصویری هست که مرحوم آقای سطر دارن که در واقع جعل احتیاط در مقام ظاهر یا جعل براءت در مقام ظاهر به معنای ترجیح مصلحت الزامی، مصالح الزامی بر مصالح ترخیصیه، یا عکس هست در جایی که به دلیل اشتباه مصالح الزامیه و ترخیصیه امکان تأمین هر دو نیست. این تزاحم رو که آقای سعد اسمشو میذاره تزاحم حفظی، با تزاحم های متعارف فرق داره. تزاحم های متعارف مشکل علم نیست، مشکل قدرت هست. ولی این تزاحم حفظی مشکل این هست که اون انسان نسبت به اون متعلق علم داره، ولی الان چون اختلاط پیدا شده و مجهول واقع شده متعلق ملاک، ما به این جهت نمیتوانیم هر دو ملاک رو با هم دیگه تأمین کنیم. و یه نکته دیگه تفاوت حکمی هم که اینها دارن در تزاحم های معمولی، این مکلف هست که تشخیص میده اهم چیست مهم چیست، ولی در تزاحم حفظی شارع مقدس هست که تشخیص میده کدوم یک از ملاکاتش سلام علیکم اهم هست و کدوم یک از این ملاکاتش مهمه، و این تفاوت بین این هاست. حالا در ما نحن فی در واقع اگر شارع آمد یک طرف رو طریق قرار داد، زن رو مثلا طریق قرار داد، این معناش این هست که، حالا این نکته رو هم زمینه بکنم که آقای صدر یک چیزی رو هم اضافه میکنن، میگن که در احکام ظاهری بعضیاش به ملاک اماریت هست، بعضی ها به ملاک اصل عملی. در اماره ایشون میگن اهمیت احتمال منشأ ترجیح شده، در اصل عملی اهمیت محتمل. این توضیحاتی میدن دیگه در جای خودش این مطلب رو، که نمیخوام الان وارد اون توضیحات ایشون بشم. در ما نحن فی هم در واقع ایشون میگن که وقتی شارع اومد یک طریقی رو حجت داد قرار داد، که معنای حجیت طریق و نسب یک طریق این هست که در مقام تزاحم حفظی معدای طریق رو مقدم داشته بر غیر معدای طریق، که البته معدای طریق گاهی اوقات به الزامات منجر میشه، گاهی اوقات به ترخیصات، چون معدای طریق حتما الزامی نیست دیگه، گاهی اوقات الزامی است، گاهی اوقات ترخیصی است، یعنی گاهی اوقات ترجیح ملاکات الزامی بر ترخیصی میشه، گاهی اوقات ترجیح ملاکات ترخیصی بر الزامی میشه. اهمیت احتمال رو چون ملاحظه کرده به این شکل در اومده. اما در حکومت و حجیت زن بنابر مسلک حکومت به این شکل نیست. اون اینه که عقل انسان حکم میکنه که همچنان که در باب انفتاح علم حجت است و مادون علم لازم نیست، در باب انسداد هم زن حجت است و لازم المراعات، مادون از زن لازم المراعات نیست. این که حالا چطور شده که زن در باب انسداد به منظره علم شده، چی شده، چه فرقی هست؟ آقای صدر، من خودم یه بیانی به ذهنم رسیده بود، آقای صدر دیدم دو بیان دیگه‌ای اینجا ذکر میکنند و حالا عرض میکنم دو بیان آقای صدر و اون بیانی که من عرض میکنم و میخوام ببینم این بیانات آیا بیانات تامی هستن یا تامی هستن. یعنی تام هستن یعنی آیا اینها بازگشت از جهت جوهر با اون کشف یکی هستن یا متفاوت هستن. قبل از بیان مطالب آقای صدر و تقریبات آقای صدر، این نکته رو عرض کنم خدمت شما. اون اینه که آقای صدر تقریب حکومت رو اینجور میکنن که قبح قام بلا بیان مصداق بیانش در ظرف انسداد زن است و در ظرف انفتاح علم است. بنابراین این قاعده قبح قام بلا بیان مختلف است در ظرف انسداد و در ظرف انفتاح. این تقریب آقای صدر با بیانی که بعد عرض میکنم چطور تقریب میکنن. ولی مرحوم آخوند اصلا این شکلی تقریب نمیکنه، این رو حکومت رو به عنوان مسلک مرحوم آخوند ایشون تقریب میکنه. مرحوم آخوند تصریح میکنه برخلاف این مطلب. ایشون قبح قابل بیان رو قبح قابل علمن معنا میکنه، قبح قابل علمن. و علم هم همچنان که تو قانون قبح قابل علم گفتن، اهم از علم به حکم واقعی و علم به حکم ظاهری و علم به لزوم احتیاطه. ولی ایشون میگه در بحث انسداد ما علم به لزوم احتیاط فی الجمله حاصل میکنیم و همین باعث میشه که نتوانیم در جمعی اطراف براءت رو جاری کنیم، چون براءت شرطش اینه که علم به وجوب احتیاط نداشته باشیم، در حالی که ما در اینجا علم وجوب احتیاط داریم. خب این بیان یه بیان سرراستی هست و خیلی نیاز به برهان نداره و به خلاف کلام مرحوم آقای صدر که چطور شده بین حالت علم، حالت انفتاح و حالت انسداد فاصله شده، این نیازمند توضیح هست، تقریب هست. من تقریبی که خودم به ذهنم میرسید برای این کلام ایشون این بود که ما بگیم که حقی که مولا بر عبد داره با وظیفه‌ای که مولا در قبال عبد داره با هم همراه هستن. تقریب دارم میکنم و نمیخوام این بگیم تقریب درسته. ما بگیم که این که عقل عبد رو ملزم میکنه تکالیف مولا رو امتثال کنه، در قبالش یک وظیفه هم به عهده مولا قرار میده. اون وظیفه ایصال تکالیفه، بیان تکالیف هست. بنابراین اگر شارع مقدس تکالیف خودش رو بیان کنه و اون بیان رو به عبد ایصال کنه، در قبال انجام این وظیفه عبد هم ملزم هست اطاعت کنه. ولی اگر این وظیفه رو انجام نداد، عبد دیگه ملزم به اطاعت نیست. حالا شارع به چه مقدار ملزم هست که اطاعت کنه، ایصال کنه؟ به مقداری که براش ممکنه. در ظرف انفتاح خب علم ممکن هست، وظیفش اینه که علم رو ایصال کنه. در ظرف انصداد علم امکان پذیر نیست. حد اکثر چیزی که برای شارع امکان ایصالش هست ظن است. اگر این ظن رو ایصال کند، به وظیفه خودش عمل کرده است، در قبال او عقل مکلف رو هم ملزم می کند که به اون تکلیف تعرض به جویت و اون رو اطاعت کنه. این تقریب این که فرق بین انصداد و انفتاح در چیست. آقای صدر دو تا تقریب دیگه ای اینجا بیان فرمودن. یه تقریب این هست که ما عقل میگه که بالفعل باید یک اطاعتی بر عهده عبد وجود داشته باشه، حق و طاعه بالفعلی به گردن عبد میگذارد عقل. جایی که تکالیف علمی وجود داره، حق و طاعه در تکالیف معلومه متمثل میشه. جایی که علم وجود نداره، اون تکالیف معلومه در ظن متمثل میشه، چون فرض اینه که بالاخره باید یه طاعتی عبد بکنه. اگر طاعتش رو در علم متمثل نباشه، در ظن باید متمثل بشه.
این یه تفاوت
چی؟
این
خیلی فرق داره، اصلا ربطی به این من نداره. من عرضم این هست که شرط اینی که عقل مکلف رو ملزم بکنه اینی که شارع به چیز عمل کنه. بیان آیست به این ربطی نداره که وظیفه شارع داره یا وظیفه شارع نداره.
خب شارع وظیفه عمل کنه،
حالا وظیفهش بکنه یا نکنه، بحث نکته ای که آقای صدر داره نکته این نیست که شارع به وظیفهش عمل کرده یا نکرده. نکته اینه که بالاخره باید عبد یک امتثال تحویل مولا بده.
چرا باید امتثال تحویل مولا بده؟
چون عقل میگه باید امتثال بکنه، امتثال تحویل مولا بده، نه در قبال چون وظیفهشو انجام داده. وظیفهشو انجام بده نده به اونو کار نه، اصلا وظیفه رو عقل مولا قائل نیست. نکتهش این نیست که وظیفه‌ای برای مولا قائل هست یا قائل نیست و حقی که برای مولا و گردن عبد هست اون حق رو در قبال این وظیفه میدانند نمیدونند. این حرف ربطی نداره، اون تقریب دیگری هست. یه تقریب. تقریب دوم این هست که اگر مکلف اماره‌ای در نزد او قائم بشود به یک تکلیف الزامی، ما در ظرف انفتاح میگیم لازم نیست به این اماره عمل کنه. فرض اینه که اماره غیر معتبر است. معناش چیه؟ معناش اینه که چون احتمال مخالفت اماره با واقع است، این احتمال معذر عبد است. ممکنه شخص بگه که معذریت احتمال خلاف در صورتی هست که این احتمال خلاف در جل موارد مترقب الزوال باشه، یعنی زمینه از بین رفتن این احتمال خلاف چون وجود داره در جل موارد، بنابراین عقل میگه که خب این احتمال خلاف در اینجا معذر هست. ولی وقتی در جل موارد احتمال خلاف مترقب الزوال نیست، دیگه عقل احتمال خلاف رو در مورد اماره‌ای که ظن به حکم الزامی آورده است اون رو معذر نمی‌داند. این دو تقریبی است که ایشون آورده. این تقریب اخیر من اصلا خود تقریب رو درست نمی‌فهمم. آقای صدر چجوری یه همچی تقریبی رو بیان میکنه؟ ببینید، چون فرض ما این است که ما دلیل یعنی براءت رو که میخواییم جاری کنیم بعد از فحص، دیگه قبل از فحص که براءت جاری نمی کنیم. پس بنابراین بحث اینه که شخص تفحص کرده به حکم الزامی نرسیده، میخواد براءت جاری کنه. خب شما میگید که چون در سایر موارد این احتمال خلاف میتواند زائل شود، یعنی اگر تفحص کنید در سایر موارد برای شما علم حاصل میشود، در اینجایی که تفحص کردید براتون علم حاصل نشده، این احتمال مؤثره. آخه مؤثر بودن احتمال در اینجا با سایر موارد چه ربطی داره؟ چون در خود این مورد که ترقب زوال نیست. فرض اینه که این موردی که ما میخواییم براءت درش جاری کنیم فحص کردیم و به واقع نرسیدیم، بعد از اینم به واقع نمیخواییم برسیم. مجرد این که در سایر موارد این احتمال خلاف مترقب و زوال هست، چه ارتباطی با اینجا داره؟ اصلا این تقریب چه تقریب فنی هست که ما میخواییم این مطلب رو تقریب بکنیم؟ حالا علی تقدیر، حالا از این جهت بگذاریم که این حرف تقریبی که اینجا هست یه نقطه مشترک داره، یه نکته‌ای هست که حرف تقریب تو حرف تقریب باید بهش توجه کرد. اون اینه که ببینید، انسدادی که قائل به این میشود که عقل در ظرف انسداد حکم به حجیت ظن میکند، فرض این هست انسداد در معظم احکام موضوعیت داره، انسداد در تک تک احکام رو که ملاک قرار نمیده. میگه اگر در معظم احکام انسداد وجود داشت، شما باید تکالیف به تکالیف مزنونه عمل کنید. اگر در معظم احکام انسداد وجود نداشت نسبت به تکالیف دیگه‌ای که در معظم احکام نیست، اونجا ولو انسداد هم باشه، انسداد در قسمت کم تکالیف منشأ حجیت ظن نمیشه. انسداد در معظم احکام باید باشه تا منشأ حجیت بشه. این نکته اصلی دلیل انسداد. دلیل انسداد بر انسداد در معظم احکام تکیه میکنه. خب بحث اینه که فرق معظم احکام با غیر معظم احکام چیه؟ چرا انسداد در معظم احکام منشأ می شود که حتما باید انسان متعرض بشه براءت جاری نشه؟ به دلیل اینکه معظم احکام ملاک قویی داره، یعنی قوت ملاک درش ایجاد میشه و این قوت ملاک منشأ میشه که شارع مقدس حتما این قوت ملاک رو ملاحظه کرده. این بازگشت میکنه به اون تزاهم حفظی. این که یعنی انسدادی ولو قائل به حکومت هم باشه، حکومت رو به خاطر اینکه در معظم احکام تکلیف منصده میدونه. این نکته نبض اصلی استدلالشه. یعنی اون هم علتی این که میگه زن حجته این هست که اگر زن حجت نباشه بخواد براءت جاری کنه، تکالیف شاره زمین میمونه، ملاکات شاره فوت میشه و اصلش این هست. این باز هم او بازگشت به این میکند که چون در معظم احکام یک مصالحی وجود دارد، یک ملاکاتی وجود دارد، اگر بخواید براءت شما در همه احکام جاری کنید، اون ملاکی که در معظم احکام وجود دارد اون ملاک فوت میشه. اینه دیگه، غیرتی چیزی نیست. پس بنابراین ما اگر هم قائل به حکم عقل به حجیت ظن هم باشیم، حکم عقل ملاکش ملاک همون عرض کنم خدمت شما، ملاک حکم عقل، ملاک چی؟ فرض اینه که انسدادی میگه مهم نیست، میگه اگر معظم احکام مشکلی نداشت. یعنی چرا فرق میگذاره بین انسداد در معظم احکام و انسداد در قلیلی از احکام؟ فارق چیه؟ فارق اینه که همون نکته هست که نسبت به قلیل احکام ملاک ترخیصیه که وجود داره بر ملاکی که در قلیل احکام هست میچربه. بنابراین اون ملاک ترخیصیه منشأ میشود که شارع برائت جعل کرده باشه. نسبت به معظم احکام ملاک ترخیصی نمیتونه بچربه، بنابراین ما میدانیم که اون ملاک در این اصلش هم روح قضیه هم بازگشت به اون مبنای منهو آخونده. یعنی منهو آخوند که میفرماید که اینجا ما کشف میکنیم که شارع حتما احتیاط جعل کرده است، یعنی کشف میکنیم، شارع هم منهو آخوند هم توضیح داده علتی که کشف میکنیم شارع احتیاط جعل کرده است به دلیل اهمیت ملاک واقعیه. چون احتیاط به تبع این هست اون ملاک واقع، یعنی ملاکات الزامیه
تو معظم احکام اهمیت داره، به تو قلیل احکام اون ملاک واقعی اهمیت نداره،
حجمش زیاد داره. حجم ببینید، فرض کنید که اینو ملاحظه فرمایید، اگر 10 تا تکلیف داشته باشیم در 9 تا تکلیف مصلحت الزامیه باشه، در یک تکلیف مصلحت ترخیصیه باشه، شعاره مقدس به خاطر این که در 9 تا تکلیف مصلحت الزامی است میگه هر 10 تا رو شما بیار تا اون تکلیفی که در 9 تا الزام هست از بین بره. خب شما بگید که ترخیص شما از بین میره، میگه خب ترخیص فدای اون مساله الزامیه. وقتی نمیشه تمام مصالح شاره تامین بشه، هم مصالح الزامیه هم مصالح ترخیصیه، مصلحت کم اهمیت تر و کمتر فدای مصلحت مهم. این چون اونجا 10 تاست، 9 تا مصلحت الزامی است، یه دونه مصلحت ترخیصیه.
مصلحت ترخیصی برگشتش به نفع مکلفه، ولی مصلحت الزامی برگشتش به نفع مولا.
نه، همش من نفع مکلفه، هیچ کدوم نفع مولا نیست، همش نفع مکلفه. اصلا مولا که سود نمیبره. نه حالا فرض این، حالا این بحثای چیزو نکنید، بحثای اونجا نکنید، اون بحثا در جای خودش پاسخ داره، ولی بحث اینه که ما به هر حال بین انسداد در معظم احکام با انسداد در قلیل احکام فرق قائلیم. دلیل انسداد رو به شرط انسداد در معظم احکام بیاریم، یکی از مقدماتش انسداد علم در معظم احکام است. فارق اینا چیه؟ فارق همین است که در انسداد در معظم احکام مصالح الزامیه‌ای وجود دارد که ما میدانیم شارع اون مصالح الزامیه رو ازش غمزه‌ای نکرده، بهش توجه کرده، اون براش اهمیت داره، بالفعل اون مصالح رو میخواد تأمین کنه. خب این معنیش اینه که در تضاهم بین اون مصالح الزامیه و مصالح ترخیصیه مصالح الزامیه رو مقدم داشته دیگه. این معنیش اینه دیگه، یعنی دقیقا بازگشت میکنه به همون مسلک کشف.
حرف دوم آیه سر این به این شبیه نیست؟
نه میخوام نهایتا همش همین عرض کردم، هر سه بیانی که ما میگیم هر سه بیان در این جهت مشترک هستن. این پاسخی که میخوام بدم پاسخ مال هر سه بیانه، نه پاسخ بر یه بیان خاص. میخوام بگم به هر بیانی، به هر بیانی ما زن رو در ظرف انسداد حجت دانسته ایم، در حجیت زن در ظرف انسداد، انسداد خصوص مورد مهم نیست، انسداد معظم احکام مهمه. فرق بین انسداد معظم احکام که حجیت زن رو به دنبال میاره و انسداد در قلیلی از احکام که حجیت زن رو به دنبال نمیاره چیه؟ فرقش اینه که در معظم احکام علم داریم به تکلیف بسیار زیاد، علم داریم به ملاکات الزامیه، به تعبیر مرحوم آقای صدر به تعبیر مرحوم آقای استاد اینجا تزاحم در مقام حفظ ملاکات هست و ملاکات الزامیه در حدی هستند که شارع مقدس اون ملاکات الزامیه رو قطعا بهش متعرض شده. حالا به اندازه احتیاط کامل اگر امکان پذیر نبوده، لااقل احتیاط فی الجمله، حالا اون یه مرحله دیگه است که اگر امکان داشت چاره احتیاط کامل رو لازم میکرد، حالا چون اون احتیاط کامل باز در با مصلحت ترخیصی مزاحم هست، احتیاط ناقص رو شاره اینجا جعل کرده امثال اینها. بنابراین یعنی که اصلا در کل موارد انسان احتیاط کنه، دلیل انسداد اینه دیگه، احتیاط در جمعی موارد نمیشه، در بعضی موارد باید احتیاط کرد. خب عرض کنم همین که فل جمله انسان میخواد احتیاط کنه، احتیاط یعنی تعیین مواردی رو که باید احتیاط کرد از مواردی که لازم نیست احتیاط کرد، زن معین موارد لازم الاحتیاط دیگه در دلیل انسداد. خلاصه کلام فارق بین انسداد در معظم احکام که حجیت زن رو به دنبال میاره بنابر حکومت، و انسداد در قلیل از احکام که حجیت زن رو به دنبال نمیاره، همین هست به تعبیر آقای زن در مقام تزاحم حفظی شارع مصالح الزامیه رو مد نظر داشته، حالا احتیاط کامل یا احتیاط ناقص رو لازم کرده، یا به تعبیر مرحوم آخون اینی که شرط قبح عقاب بلا بیان این هست که بیان نسبت به وجوب احتیاط هم نباشه. ما از احتمامی که شارع نسبت به معظم احکام داریم که اگر بخواد در معظم احکام برائت جاری بشه خروج از دین پیش میاد و امثال این معذورات پیش میاد، و کشف میکنیم که شارع اینجا با احتیاط جعل کرده که رو به یه جا برمیگردن. این بیان آقای صدر با بیان مرحوم آقای آخون نهایتاً به یه جاست، تحلیل یک واقعیت هست که کلام آقای صدر به این شکل تحلیل شده. پس بنابراین این دوتا به یه جا برمیگردن. من متوجه نمیشم که چطور ایشون میفهمید که انسداد بر مبنای کشف با انسداد بر مبنای حکومت ملاکن و جوهرن فرق داره. البته اجازه بدید یک اضافه رو همینجا بکنم، اینو توجه بفرمایید. ممکنه شما بگید که در انسداد بر مبنای حکومت مرجح تشخیص مکلفه، در انسداد بر مبنای کشف اون کسی که تشخیص دهنده هست شارع مقدسه، شبیه همون تفاوتی که در تزاحم حفظی با تزاحم متعارف وجود داره. در تزاحم متعارف من نمیدانم نماز رو انجام باید بدم یا انقاض غریق رو باید انجام بدم. مکلف چون تشخیص میدهد که انقاض غریق در نزد شارع اهم هست از نماز، انقاض غریق رو واجب میشه به گردنش. البته توجه دارید اهمیت اهم و مهم در نزد شارع ملاکه، نه در نزد مکلف. ولی چه کسی تشخیص دهنده اهمیت در نزد شارع است؟ یعنی شارع در تزاحم های معمولی تشخیص اهم و مهم رو به مکلف واگذار کرده، تشخیص اهم و مهم شرعی رو به مکلف واگذار کرده، ولی در تزاحم حفظ خودش این مطلب رو متعرض شده، خودش هر کدوم رو که اهم دیده اون رو امر بهش کرده، هر کدوم رو اهم ندونسته امر نکرده. خب شما ممکنه در مقام کشف بگید که مرتبه کشف این هست که شارع خودش ملاحظه میکنه، در مرتبه حکومت اینه که واگذار میشه میکنه به مکلفین. ولی پاسخ مطلب اینه که اگر دلیل خاصی داشتیم برای اینکه یک زن خاصی رو شارع حجت کرده بود، ما میفهمیدیم که شارع این زن رو و این طریق خاص رو اهم دانسته و ملاک رو در این متوفر دیده. ولی بحث ما این هست که شارع در اینجا یک دلیلی که برای حجیت یک زنی نیورده. اگر هم ما بخواهیم کشف کنیم که شارع چیزی رو حجت قرار داده، باید اون چیزی رو حجت قرار داده باشه که عقل حکم میکنه، چیزی رو حجت قرار داده باشه که عقل حکم میکنه، چون راه برای رسیدن به اون شی وجود نداره. فرق داره بین جایی که یک ظن خاصی رو حجت میکنه به دلیل خاصی و جایی که حجیت اون ظن به ملاک کشف حکم عقله. اگر کشف حکم عقل هست، باید از همون راهی که عقل کشف میکنه، عقل انسان هم کشف میکنه که شارع مقدس. اگر غیر از اون تشخیصی که عقل داره در این که چی اهمه چی مهمه، تشخیص دیگه ای داشته باشه، اون باید بیان میکرد و اون بیان باید به ما واصل میشد. حالا که بیان نکرده یا اگر بیان کرده ما واصل نشده، این معنیش اینه که واگذار کرده به حکم عقل. پس بنابراین اگر هم ما به ملاک کشف طریقی رو حجت بدانیم، همون طریقی که عقل انسان طریقیت اون طریق رو متعین میکنه، اون طریق رو حجت کردن، چیز دیگه ای نیست، چون راه دیگه ای برای وصول اون زن وجود نداره. پس بنابراین این وجهی نداره که یکی از اینها بر دیگری معتیز باشه. البته ممکنه اینجا یک شخصی اینجوری بگه، بگه که اگر ما مبنای کشف رو قائل بشیم، ظن به طریق حجت میشه. اون بحثی که اشاره کردم تو کلمات قوم وجود داره که آیا نتیجه دلیل انصداد ظن به واقع هست یا ظن به طریق، ممکنه شخصی اینجا بگه که ما در واقع دلیل انصداد میگه که شارع اینجا یه چیزی رو، یه طریق رو حتی من حجت کرده. حالا اون طریق حجت رو اگر ما به نحو علمی بتوانیم به دست بیاریم، خب فبه ها و نعمت. اگر به طریق علمی نتوانستیم به دست بیاریم، در تشخیص اون طریقی که بلکشف حجیتش ثابت شد، زن حجته، یعنی زن به طریقیت طریق، یعنی یه بیانی باشه، یکی از بیاناتی که ذکر شده برای حجیت زن بنابر مسلک کشف، همین بیانه که زن، یعنی معذرت میخوام، برای اینکه زن به طریق ملاک هست و نه زن به واقع، این بیان هست. بنابراین این بحث اینکه زن به طریق ملاک هست و یا زن به واقع ملاک هست، این در بحث کشف و حکومت مؤثره و این دو تا بحث با هم دیگه مرتبط هست.
برای زن به طریق و زن به
چیز،
اون تا هم زیر مجموعه کشف
میشن؟ نه نه، زیر مجموعه کشف نیستن، ولی به هم وابستن، یعنی دو تا بحث مستقلن. یکی از بیاناتی که، یعنی در واقع افراد ممکنه بگن چون دلیل انصداد ازش حجیت زن علی مبنی الکشف استفاده میشه، حالا چه زنی حجت هست، کدوم زن، ما به وسیله اجرای دلیل انصداد در زن در طریق اون طریق رو متعین میکنیم. این ممکنه تقریبی باشه که آیین آوردیم. از این جایی اینه که حالا من فعلا موقتا بحث این که ما قائل به کشف باید بشیم یا با قائل به حکومت باید بشیم یا قائل به تبعیض در احتیاط رو متوقف میکنم، این مقداری در مورد اون بحث زن طریق، آیا نتیجه دلیل انصداد حجیت زن به واقع است یا حجیت زن به طریق یا حجیت هر دو، یا تفصیل در منحنفی باید قائل شد، این رو بحث رو متعرض میشم. به بعضی از نکات این بحث اشاره میکنم، به خصوص به مبنایی که حاج آقا اینجا از فرمایشاتشون استفاده میشه که تو درس نکاح یه اشاره اجمالی کردم که من انشاءالله فردا در مورد این توضیح میدم. بعد برمیگردیم اون بحث زن به اصطلاح این که مبنای حکومت درسته یا مبنای کشف، اون رو بعداً تکمیل میکنیم. من حالا عرض کردم احتمال زیاد خب طبیعتا نمیرسیم بحث رو بطور کامل قبل از اربعین تکمیل کنیم. من یه مقداری بحث رو فردا توضیح میدم. اگر فردا اون مقداری که میخوام توضیح بدم تونستیم به انجام برسونیم، شاید پس فردا دیگه بحث نباشه، ولی اگر نباشه پس فردا یه مقداری توضیح میدم. من تو این تعطیل اربعین اگر خدا توفیق بده این مقداری بیانات مرحوم شیخ انصاری در مورد اینکه زنده به تاریخ حجت یا زنده به واقع حجت هست و بیانات مرحوم آخوند در حاشیه رسائل و کفایه اینها رو انشاءالله توفیق بشه مطالعه کنم. اگر نکته قابل توجهی در این بحث وجود داشت اون نکته ها رو عرض بکنم. انشاءالله بعد از ایام تعطیل ما بحث زنده به واقع یا چیز اینکه دلیل انصداد ازش کشف استفاده میشه یا حکومت استفاده میشه، اون بحث رو تکمیل میکنیم و بحث انصداد رو جمع میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.